اللهم صل وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الردویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد و علی بهم نتولا من اعدائهم نتبرع الالله. هم شب جمعه است و در آستانه اربعین سالار شهیدان، اربعین شهادت سید الشهدا علیه السلام قرار داریم و هم مجلس به یاد عزیز بزرگوارمون شهید حجت الاسلام المسلمین شیخ صالح حسنزاده برقرار و منعقد. هدیه به ساحت مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام و همچنین این شهید بزرگوار و همه شهداء مدافع حریم اهل بیت علیهم السلام یه صلوات دیگه تقدیم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. خب بنا داشتیم که به لطف و فضل الهی در این سه چهار شب مجلس هیئت محترم محبین اهل بیت علیهم السلام به مناسبت اربعین شهادت ابا عبدالله الحسین یه نگاه عمیق تری به ماجرای زیارت و خصوصا توجهی که امام صادق علیه السلام به زیارت اربعین دادن در بیان بلندشون داشته باشیم. حالا بعضن موفقن که روزهای بعد خود رو برسونن به کاروان زوار ابا عبدالله الحسین علیه السلام، برخی از رفقا هم نه، حالا تو مناسبت و موقعیت های دیگهی توفیق پیدا میکنن. محدود به اربعین نیست زیارت حضرت حسین علیه السلام، بله البته کلام امام حسن عسکری علیه السلام که جزء پنج علامت مؤمن ایشون ذکر فرمودن فرا روی ماست و این رو به عنوان یک فضیلت ویژه‌ای محسوب میکنیم، ولی زیارت ابا عبدالله الحسین دستور به احیاء امر ابا عبدالله الحسین، احقاق حق ابا عبدالله الحسین، زمان بردار نیست، مکان بردار نیست. اون چه که از ناحیه ابا عبدالله الحسین علیه السلام برای ما تکلیف شده به ویژه علاوه بر حقی که امام برگردن شیعیان داره برای زیارت، هر امامی برگردن شیعه خودش نسبت به زیارت حقی داره، اما ابا عبدالله الحسین علاوه بر زیارت اتفاقات خاصی هم باید بیفته. توی دعای امام صادق علیه السلام پنج ویژگی رو شمردن که دیشب با هم مرور کردیم. خدایا مغفرت و رحمتت رو شامل حال زوار ابا عبدالله الحسینی نما که به این انگیزه ها، به این اراده ها زائر ابا عبدالله الحسینن. اولا نیکی و بر و احسان به خاندان اسمت و طهارت بکنن، ثانیاً اموالشون و اجسامشون رو به زحمت بندازن برای اینکه آنچه که خدایا براشون مقدر کردی در نزدت هست به اون ثواب برسن، به اون اجر برسن که حالا روایات فضیلت و اجر زیارت حضرت بسیار زیاده. ثالثاً صله رحم به جا بیارن، رجاء لما عندك فی صلتنا، به این وسیله اتصال خودشون رو به آل الله نشون بدن، نه فقط ارادت، نه فقط محبت. چهارم، سرور ادخلوها علی نبیک محمد صلی الله علیه و آله. پیغمبر اکرم رو خوشحال کنن و اجابتم منهم لامرنا، اجابت کنن، امر ما رو، تکلیفی که بر عهدشون هست ادا کنن، و نهایتا غیظی که بر دشمنان ما وارد میکنن، غیظ ندخلوه علی عدونا. یک زائر ابا عبدالله الحسین نمیتونه فقط به فکر خودش باشه، نه ابا عبدالله الحسین، هر کس دیگه ای، هر بزرگوار دیگه ای از ائمه معصومین، من برم بهره خودم رو ببرم، کاری به کار کسی نداشته باشم، نه، باید دشمن رو عصبانی کرد. خب دشمن به جهاتی عصبانی میشه. دیشب حالا یه مقداری مفصلتر توی این موزه با هم صحبت کردیم. همین شهید بزرگوار، شهید حسن زاده و همرزمانشون، جزء زوار ابا عبدالله الحسین در اربعین هم بودند در سالهای پیشتر، اتفاقا در پیاده روی هم راه سختتر رو انتخاب میکردن، از مسیر بصره به نجف و از نجف تا کربلا مسیر خیلی طولانیه. این روحانی بزرگوار به اتفاق همرزمانشون این مسیر رو انتخاب میکردن. خب سابقه‌ای که ایشون داشتن در رزم برمیگرده به سالهای دفاع مقدس، در برخی از عملیات‌ها هم که حضور داشتن، مثل فتح فاو در عملیات الفجر 8، تو موقعیت‌های مختلف حاجی حسینی نماینده امام اعظم عربی در عراق، اینجوری که فرمودن، ایشون می‌فرمودن ما رو خسته کردن در مدتی که ایشون در عراق بودن، اصرار داشتن که حتما ما رو به جبهه اعزام بکنید. خب بالاخره شخصیت‌های این چنینی روحانی که حوزه علمیه رو درک کرده در سطح بسیار خوب و با کیفیتی، انگیزه های انقلابی و الهی داره، از اون ور دل دنیا زده‌ای داره، اوضاع احوال زندگیشون خیلی خوب بوده وقتی دفترخانه ای رو اداره میکردن، ولی کلن دل میکنن از اون دفترخانه، از کرمان و تهران و هجرت به قم میکنن. وقتی قم هم میان به حوزه علمیه، بعد از یه مدتی که در حوزه هستن، بعد میرن نجف، از همون طریق خرمشهر و بیوت علما، بالاخره تو نجف تو فضای تبلیغی که قرار دارن، باز در عرصه تبلیغ میرن جبهه رو انتخاب میکنن. خب در طول دفاع مقدس حوزه علمیه قم خوش درخشید انصافا، طلبه هایی که از حوزه علمیه رفتن خالصانه رفتن. اون بیان حضرت امام خیلی بیان رسا و دقیقیه، رشته تعلقات برس و بحث و مدرسه و همه چی رو رها کردن رفتن. همون موقع کسانی بودن که هم در مقام سیاسی بودن، هم در مقام علمی بودن، هم در مقامات معنوی بودن، میگفتن آقا حالا رزمندگان هستن، شما بمونید، برای آینده اسلام به درد میخورید. خیلی ها رو اینجوری سست کردن اراده هاشون رو در حوزه، ولی اون موقع با اراده قوی در جبهه حضور پیدا کنن، الان هم خود رو برسونن در عرصه تبلیغ، بعد در عرصه تبلیغ در عراق در نجف که 3-4 سالی بوده مشغول بودن، خود رو جبهه برسونن، که دیگه نهایتا با مقاومت نماینده مقام معظم رهبری در عراق خودشون راهی رو پیدا کنن و بعد اعزام بشن. اطراف حرمین شریفین امامین عسکریین در سامرا هم به شهادت برسن. دقیقا یک سال پیش همین موقع که هنوز هم از پیکر مطهرشون خبری نیست، البته شهادتشون قطعی شده، به خانواده اعلام شده، در بعضی از این سایت های داعشی ها پیکر مطهرشون دیده شده، پیکر مطهرشون بعد از شهادت. خب یه زائر داریم اینجوری، زائر اربعین ابا عبدالله الحسین، سخت‌ترین مسیر رو، دورترین راه رو هم انتخاب میکنن، اما انگیزه‌ای که این زائر برای زیارت داره با انگیزه زائر دیگری که احیاناً برای رفع و رجوع مسائل شخصی خودش پا تو این میدان میذاره خیلی متفاوته. تو زیارت اربعین توسط امام صادق ما جهت رو میفهمیم، جهت رو میآموزیم. خود ائمه معصومین آیا یک زیارت، عرضم به حضورتون که، بی خطری داشتن یا نداشتن؟ کدوم یک از زیارات ائمه رو، کلمات که از ناحیه ائمه ما رسیده، بی خطره؟ کدومش مسئله دار نیست؟ کدومش سیاسی نیست؟ کدومش چالشی نیست؟ کدومش نیست؟ زیارت عاشورا، زیارت جامعه کبیره، زیارت آل یاسین، زیارت امین الله، کدومش نیست؟ زیارت وارث. بعد امام صادق علیه السلام فرمودن با این انگیزه و نیت که اتصالش رو به ما نشون بده در این راه زیارت و دشمنان ما رو عصبانی کنه، رضایت خدا رو میخوان از این ناحیه جلب کنن. یعنی رضایت خدا از این ناحیه جلب میشه. خود حضرت هم دعا میکنن که خدایا تو هم از اینها راضی شو که اینها چنین زیارت کاملی انجام دادن. فکافهم انا بالرضوان وکلعهم باللیل و النهار وخلف علا اهلیهم و اولادهم. دیشب اینها رو یه مقداری بیشتر با هم صحبت کردیم، تا اینجا رسیدیم که زیارت باید ما رو برسونه به نقطه‌ای که اون نقطه نقطه الحاقه. این رسالت زیارت. ان یجعلنی فاسأل الله الذی اکرمنی بمعرفتکم و معرفت اولیائکم و رزقنی البراءة من اعدائکم. خدایی که به من معرفت شما رو داده و براءت از دشمنانتون رو داده، من میخوام که این خدا منو ملحق کنه به شما. ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره. معکم فی الدنیا، نه تو این زیارت به شما ملحق بشم. الان اومدم کنار حرم حضرت علی علیه السلام، اومدم کنار حرم امام حسین علیه السلام، خب دقایقی رو، ساعاتی رو، شب و روزی رو کنار شما باشم، همراه شما باشم، در کنار شما باشم. نه، فی الدنیا و الاخره، تمام زندگی من زندگی با امامم باشه. خب اگر کسی تمام زندگیش زندگی با حسین ابن علی باشه، چه زندگی خواهد شد؟ کسی تمام زندگیش زندگی با حسین ابن علی شد، خب حسین ابن علی با اون اراده در کربلا وقتی وارد شد، اون حماسه رو به پا کرد، اون قیام رو کرد، انما آخرش تو طلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان اعمل بالمعروف انها عن المنكر اسیر بسیره جدی و ابي علي ابن ابي. با یه چنین کسی اگه شما بخواید زندگی کنید، میتونید اصلا زندگی کنید؟ اهلی مع اهلیکم یا احالیکم نفسی مع انفسکم. پاشید بیایید، خانه و زندگی و همه دار و ندارت رو باید بیارید تو عرصه مبارزه هزینه کنید. بهترین کسان و مصادیقی که آدم میتونه براش بشموره همین شهدان، همین شهدایی که به واقع برای ما یک آیه‌ن، یک حجتن. تا یه کسی بگه آقا ما کجا، حسین ابن علی کجا، ما کجا، این افق نگاه کجا، خدا نشون میده. از کنار ما یه کسی رو برمیداره، از حوزه علمیه طلبه جوان برمیداره میبره، یه خب ببین این یعنی زندگی با حسین ابن علی. از دانشگاه یکی رو برمیداره میبره، از تو صنف کسبه یکی رو برمیداره میبره، از تو همه کس. همین مرحومه مغفور خانم دباغ، از بین نسوان بانوان یه خانومی رو برمیداره میبره، با چه روحیه‌ای، با چه شجاعتی وارد عرصه نظامی هم میشه، مدت‌ها فرمانده سپاه در همدان میشه، همدان فرمانده سپاه. اونایی که مال اون خطه هستن میدونن این مسئله یعنی چی. ویژگی‌های همدان، جغرافیا، فرهنگ، و بعد جایی که همدان قرار داره از جهت این تقابل حالا منش ها آیین ها در کنار اون سرزمینی که خاستگاه منافقینه در کردستان، کرمانشاه مورد طمع دشمنان اسلام اوائل انقلاب، فرمانده سپاه منطقه‌ای در این جهت. خدا برمی‌داره اینها رو برای ما به عنوان یک آیه، به عنوان یک حجت، به عنوان یک شاهد، همون که میگی شهید قرار میده. حالا تو میخوای زندگی خودتو بکنی؟ برو زندگیتو بکن. میخوای دردسر نداشته باشی؟ میخوای کمتر هزینه کنی؟ برو کمتر هزینه کن. میتونی مقابل این تدبیر خدا بایستی؟ علماء زمان ابا عبدالله الحسین قبل از این که معاویه گور به گور بشه در منا جمع شدن، نخبگان، فرهیختگان، اهل حق همه جمع شدن. ابا عبدالله الحسین علیه السلام حجت رو تموم کرد. تا اینها بیان تصمیم بگیرن معاویه از دنیا رفت و یزید آمد سر کار. خب حالا ما تصمیم نگیریم اتفاقی نمیفته. اتفاقی نیفتاد. حسین ابن علی رأسا اقدام کرد، میخوان چه کار کنن؟ حالا علماء اون موقع مدینه یا عراق یا همه سرزمین های مسلمین که به دعوت ابا عبدالله الحسین در منا جمع شدن 2 سال قبل از کربلا، میخوان چه خاکی به سرشون بکنن؟ کربلا حجت رو برای همه تمام کرد. قرار بود دیگران فدا بشن، کار به حسین ابن علی نکشه. خب کار کشید به حسین ابن علی، حسین ابن علی هم قربانی شد، تمام شد، رفت. میخوان چه کار کنن؟ حالا اراده خدای متعال به این تحقق گرفته امام حسین ما فعلا ظهور و بروز پیدا نکنه، یعنی امام عصر. بله اگر بخوایم حساب بکنیم هر روز میشه عاشورا برای بقیت الله العظم. اگه قرار بود ابا امام زمان تشریف بیارن مثل ابا عبدالله الحسین حرکت کنن و بعدم به شهادت برسن، هر روز باید به شهادت میرسیدن. اینها رو خدا حساب میکنه. خب در زیارت اربعین رسیدیم به این کلمات پرنور امام صادق علیه السلام: فاعذر فی الدعا و منح النصح و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. در دعوت مردم، در خواستن مردم، در بیدار کردن مردم کم نگذاشت ابا عبدالله الحسین، حجت رو بر همه تمام کرد. منح النصح، خیرخواهم بود، میخواست واقعا مسئله مردم رو حل کنه. این که فرمود انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من باید در امت جدم یک اصلاح صورت بدم. شما بگید تحول، یک تحول. من نگاه این امت پیغمبر رو باید عوض بکنم. 50 سال گذشته نگاه امت رسول الله 180 درجه تغییر کرده. دیگه امت امروز رو نمیشه مقایسه کنی با امت روز تأسیس اسلام، نگاهشون خیلی فرق کرده. امام حسن مجتبی فرمود چی؟ فرمود شما اینجوری شدید، قبلا دینتون مقابل دنیاتون بود، الان دنیاتون مقابل دینتونه. یعنی دینتون رو بر اساس دنیا بهش عمل میکنید، بر اساس دنیاتون، بر اساس منافعتون نگاه میکنید. منافع دنیویتون چه اقتضایی داره؟ زمان امام حسین همینه دیگه. این آدم ها که عوض نشدن، همینا الان اومدن تحمیل کردن بر حسین ابن علی بار جامعه اسلامی رو. زمان امام حسن مجتبی، امام حسن مجتبی مردم رو اینجوری توصیف کردن: شما در جنگی که بای رکاب امیرالمؤمنین داشتیم، من خواص رو دارم عرض میکنم، ما عوام مردم که همیشه دنبال روی یه عده خواستن، کاری به اونها نداریم، ولی این خواصی که مردم دنبال روشونن، اینا در زمان امیرالمؤمنین ملاحظاتشون بر اساس دین بود. اول تکلیف رو میدیدن، بعد بر اساس تکلیف زندگیشون رو میچیدن. رسیدن به جایی که اول به زندگیشون بیاندیشیدن، بر اساس زندگیشون تکلیفشون رو دنبال کردن. امام حسین دچار اینها شده. خب ابا عبدالله الحسین واقعا خواستن این جامعه رو اصلاح کنن. حالا آیا با خون، با مبارزه، با مجاهده میشه این کارو کرد؟ بله میشه این کارو کرد، میشه این کارو کرد. شما بعد از 1400 سال، شما که از آسمون نیومدید که، شما امت پیغمبرید. امت پیغمبر بعد از 1400 سال چجوری اصلاح شد؟ چجوری نگاه شما در انقلاب اسلامی برگشت به نگاه صدر اسلام، برگشت به نگاه پیغمبر اکرم؟ چجوری امام، حضرت امام آمد آیه قرآن رو خوند و پی اون طور کشید؟ اما شد. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى و فرادا. چجوری واقعیت های صدر اسلام دوباره گل کرد؟ کار کی بود جز خون ابا عبدالله الحسین؟ داریم میبینیم دیگه، این اتفاق افتاد. پس خون امام حسین این کار رو کرد. بزل محجت حفیق و من حنوس و بزل محجت حفیق لیستن غز عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله، تا این جماعت رو در امت پیغمبر از این جهالت بیرون بیاره، از این تحیر در زلالت بیرون بیاره، بفهم راهش چیه، بفهم راهش چیه. حالا اگه این راه رو خواست دنبال کنه، دنبال کرد، دنبال نکردم به خودش ربطی داره. بعد از حسین ابن علی هیچ کس نبود بگه نه حق با یزید ابن معاویه است بعد از کربلا. ولی همه میدونن دیگه او شارب خمره، فاسق، فسقش هم علنیه، قاتل نفس محرمه هم هست. همون شده رفت دیگه، میدونه. مثل همین امروز دیگه، الان تمام مردم ما میدونن. حالا میخوام ندونن نخبگان سیاسی و چه میدونن بعضی حتی اهل علم که میمیره در طول عمرش یک بار بر علیه امریکا و اسرائیل موضع نمیگیره. خب چه مرگته نمیگیری؟ مگه او دشمن اسلام نیست؟ مگه تو نباید اظهار براءت بکنی؟ مگه این رو دین به ما نمیآموزه؟ مگه نباید خطت رو، راهت رو، جهتت رو روشن کنی؟ مگه سیره ائمه معصومه علیهم السلام این نبود؟ شما که الان در زمان تقیه نیستید در برابر امریکا، در برابر اسرائیل دیگه. بعد از دفاع مقدس، بعد از فتنه 88، بعد از ماجراهای این چینی که پیش اومد، بعد از ورود امریکا در ماجرای غزه، کشتار این همه کودک، کشتار این همه شیعه در عراق، این همه مسلمان در عراق، در سوریه، بعد از این همه قصف، بعد از این همه جنایت که خودشون هم میگن ما این کارو کردیم، بعد از به وجود آوردن پدیده سیاه و شومی مثل داعش که جنایتی کرده که روی همه شدادها و نمرودها رو سفید کرده، باز کسی تردید داره؟ او یه عده خودشون رو میزنن به تردید. بله امروز هم هستن، ولی قاطبه مردم میدونن دیگه، آمریکا رو میشناسن، میشناسن دیگه. بابا این ادعا میکرد حقوق باشه، خب داره دروغ میگه. چرا؟ چون میبینه. ابا عبدالله الحسین وقتی آمد به میدان داعیه حق داشت، با چنین جنایتی او رو به شهادت میرسونن، 30,000 نفر رو میفرستن برای کشتن 50 نفر، 60 نفر، بگو 100 نفر، و بعد اون فاجعه رو ایجاد میکنن، اون جنایت رو، حتی که حرمت ناموس پیغمبر، حتی که حرمت خاندان رسول الله. بعد از کربلا هر روز کربلای جدیدی دیگری ایجاد میکنن. این قافله از کربلا برسه تا کوفه، کوفه برسه به شام، در شام چه فجایعی رو ایجاد کنن نمیدونم. یه برنامه ای رو توی یکی از این شبکه ها ضبط شد راجع به امام سجاد علیه السلام، بعد پخش نشد. گفتیم چی شد؟ گفتن آقا هیئت نظارت گفتن که نه، این یه حرف غلطی داره، به خاطر این برنامه پخش نمیشه. این کلو حرف غلطش کجاست؟ اونجایی که ایشون اشاره کرده که، یعنی حقیر اشاره کرده به این که شام مصیبت های عظیمی بر اهل بیت مثلا هموار شده و این مشکلات ایجاد شده. امام سجاد عرضم به حضورتون که فرمودن از شام، نه از شام منظور مصیبت نبوده که، اون مشکلات اعتقادی که شامیان داشتن. امام سجاد اینجوری گفته، یک ساعت برنامه رو عزم میکنن به خاطر همین که این نکته الان بابا از امام سجاد سوال میکنن کجا سخت تر گذشت، مصیبت کجا بیشتر بود. این سه کلام صریحه این فرمان از شام. البته ما میدونیم جهاتش چیه، چون در شرح خطبه امام سجاد علیه السلام ما یه مقداری تطبیق روز داشتیم. مباحث دینی رو بخوای روزانه تطبیق کنید خیلی ها بهشون بر میخوره. چرا؟ چون دیگران نمیگن. اگه قرار باشه دیگران بگن و دیگه هیچی مقاومت نمیتونه بکنه، ولی دیگران نمیگن. یکی دو تا هم که بگن یعنی خب اصلا اصل برنامه حذف میشه، قچکی دست خودمونه. ولی حالا با این حذف و جر و تعدیل میشه کاری کرد؟ میشه حقیقت رو پوشوند؟ ما با امام حسین باید زندگی کنیم. و ما چجوری با امام حسین زندگی کنیم؟ چگونه امام حسین رو در زندگی خودمون پیدا کنیم؟ خب اگر من نتونستم امام حسین رو در زندگیم پیدا کنم، یزید رو که میتونم پیدا بکنم. بابا این که دیگه کاری نداره. حاکم ظالم جائری که به عداوت و عصیان حکومت کنه، فسق علنی داشته باشه، شارب خمر باشه، قاتل نفس، اینو که دیگه میشه پیدا کرد قاتل نفس محرمه باشه. ای بابا تو از این یزید دم نزن. حالا من دم نزنم چه اتفاقی میفته؟ امروز آقا میفرمودن واداده ها که هنوز دلشون خوشه به امریکاست، هنوز حسن زن دارن، هنوز ذوق زده میشن. خب اینا هم الان دیگه دیدن دیگه، با مجاهدت بچه های ما توی عراق و سوریه، با این جنایاتی که داعش دست پرورده و تأسیس شده توسط سرویس های جاسوسی امریکا در زمانی که عراق رو اشغال کرده بودن، وقتی مردم عراق میبینن، مردم دنیا میبینن، میشناسن دیگه. ابو عبدالله حسین کاری کرد اینها در نهایت دناعت جنایت بکنن، بشناسن دیگه آقا این خلیفه رسول الله نیست. حالا اگه اینا قیام کنن قیام نکنن، بر علیه این حاکمیت اقدام کنن اقدام نکنن، مسئله بعدیه. مهم اینه که الان بفهمیم کی حق کی باطله. ببینید رفقا، برای ما الان این حقیقت جا افتاده است، خود ساده است معماش، چون حل شده، چون پای این خونها ریخته شده، برای ما حله، اصلا حله، اصلا حله. اما اون زمان برای اینکه این موضوع حل بشه، معلوم بشه حق با کیه، باید امام حسین به شهادت میرسیده. با شهادت های مسلم ابن عقیل هم کافی نبوده، هانی ابن عروبه، مسلم عقیل و عبدالله، با اینا نمیشه، باید خود امام حسین کف میدان هم شهید بشه. با خنجر خوردن پای امام حسن مجتبی و زهر نوشیدن امام مجتبی این مسئله حل نمیشه. هنوز حق و باطل قاطیه، قاطیه که مردم به امام حسن فشار میارن برای صلح به معاویه. با ورود امام حسین اتفاق میفته. خب این بیداری ایجاد میشه، بیداری ایجاد شد. حالا این آقای بیدار حرکت میکنه یا حرکت نمیکنه، این موضوع دیگه است. اما ببین بیداری اسلامی در مصر، در تونس رخ داد. حالا اگه اینها اومدن حکومت رو دادن دست امام عادل، حال کی؟ اون دیگه مرحله بعدیه. بیداری رخ داد، جوانهای مصری و تونسی گفتن ما میخوایم حکومتی مثل حکومت جمهوری اسلامی داشته باشیم. منتها لیدرها و گردانندگان انقلابشون اومدن اعتماد کردن به امریکا، مخفیانه ارتباط برقرار کردن با اسرائیل. این شد که شد، ولی بیداری رخ داد. بیداری از نوع بیداری اسلامی هم رخ داد. پرچمدار بیداری اسلامی، آن هم در این ظرفیت عظیم تاریخی ماندگار، ابو عبدالله الحسین علیه السلام. این بیداری بعد از خواب قرون و اعصار، یستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله، دیگه تحیر کسی نداره، تحیر. وقتی امام سجاد صحبت میکنه در کوفه، مردم نمیگن اه تو راست میگی یا یزید، همچی که صحبت میکنه در کوفه، صحبت میکنه در شام، در شام، شامی که همه معاندن با آل الله. یادتونه اون که از شام اومده بود رفته بود تو مدینه به امام حسن، اون همه جسارت کرد. با امیرالمؤمنین چقدر دشمنن، در شام و کوفه ای که این همه دشمنی هست، امام سجاد یه خطبه خوان، اواسط خطبه ملت شروع کردن زجه زدن. چرا این اتفاق افتاد؟ مگه قبلا کسی با این شامیان حرف نزده بود؟ چرا؟ قبلا حسین ابن علی فدا نشده بود، قبلا حسین ابن علی فدا نشده بود. اگر حسین ابن علی فدا شده بود، نمیتونستن بر علی علیه السلام حکمیت رو تحمیل کنن، نمیتونستن کاری کنن امیرالمؤمنین بگه مالک برگرد، صرف نظر کن. حسین ابن علی به شهادت نرسیده بود. ببین چه پدیده مهمیه، چه پدیده مهمیه جریان شهادت. امروز هم همینجوریه ها رفقا، امروز هم مجاهدت مجاهدین ما در عراق و سوریه دقیقاً این بیداری رو ایجاد میکنه. شما الان بیداری ایجاد شده یه الان در عراق و با خدا شاهد 10 سال پیش نمیتونی مقایسه کنی، نمیتونی مقایسه کنی با زمان اشغال امریکایی‌ها مر عراق را، نمیتونی مقایسه کنی، اصلا نمیتونی مقایسه کنی. بیداری که در خود عراق ایجاد شده، نماینده مقام معظم رهبری در عراق محضرشون بودیم، ایشون صریحاً میگفت دیگه الان نقاط بسیار کمی از عراق هست که نگاهش به امریکا نگاه مثبتی باشه و یه جورایی بگن خب او ما رو نجات داده از دست صدام، دیکتاتوری مثل صدام. ولی قبلا این نگاه، نگاه فراگیری بود، نگاه فراگیری بود. نقشه امریکا گرفته بود به کامل در عراق. اونایی که میدونستن امریکا کیه جرأت نمیکردن بروز ظهور بدن، حرفشون رو بگن، علنی کنن. من تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، حالا با نگاه خودمون نسبت به امریکا اومدم گفتم شما اجازه دادید امریکا اشغال کنه. وو اشغال یعنی چی؟ اشغال یعنی چی؟ داد میزد تو حرم عراقیه، با یه جمعی آمده بودن. اشغال بودن، بابا این همه جنایت کرده در عراق، این حرفا چیه؟ حالا بالاخره 4 تا سرباز ممکنه یه کاری هم کرده باشن، ولی او ما رو نجات داده، او اسلام رو نجات داده. ولی الان این مجاهدت ها در عراق چه اتفاقی ایجاد کرده؟ الان چه اتفاقی در موصل داره میفته؟ موصل رو اگه اینا دست بدن یعنی حیثیتشون از بین رفته. جنگی که الان در موصل داره اتفاق میفته، هم نیروهای نظامی، هم شهد و شعبی، هم بسیجی ها، هم نیروهای مردمی، هم پای هم دیگه دارن می جنگن با داعشی ها یا با گروه های دیگه. این جنگ خیلی اتفاق بزرگیه که در عراق داره میفته، خیلی اتفاق بزرگیه. حالا انشالله امسال که نشد، سال دیگه اگه توفیق داشتید تو این موکب ها برید، خصوصا برید تو موکب هایی که مال مجاهدینه، منازلی که این بزرگواران در اختیار زوار قرار میدن، یا موکب هایی که این بزرگواران خدمت میکنن، بعد برید بگید بیان براتون صحبت کنن این چه اتفاقی افتاده در عراق. نه در عراق، در سوریه هم همینجور. آقا همه مسائل حل؟ نه که حل نیست. ببخشید ما تو جنگ خودمون، تو جنگ خودمون 8 سال دفاع مقدس که از هیچ کجای دیگه هم خیلی نیرو نیومده بود، بله بودن یه تعدادی نیروهای دیگه ای در جنگ خودمون 8 سال دفاع مقدس، کلی مسئله داشتیم، عملیات همون دونه دونه رو میرفت. کربلای 4 چی شد؟ مثل عملیات کربلای 4 کم نداشتیم عملیات های دیگه ای که خبر میبردن ستون پنجم از هر کجا، تهرانی باشه، اصفهانی باشه، یزدی باشه، چه میدونم خرمشهری باشه، آبادانی باشه، سوسنگردی باشه، هویزه‌ای باشه، فرق نمی کنه. دشمن تو هر کجا نفوذ بکنه ضربه خودشو میزنه. ما وقتی اینقدر محدودیت داشتیم و معلوم بود
سر و ته نظام مشخص بود، انقلابی کرده بودیم، راه ها رو بسته بودیم، دست ابر قدرت ها رو قطع کرده بودیم. بیاری خدا تو جنگ دفاع مقدسمون انقدر مشکلات داشتیم که وسط دفاع مقدس آدمای جنگ ما مسئولین جنگ ما آدم میفرستن، میرن با امریکایی ها و جاسوس های سیاه صحبت میکنن برای اینکه امریکا فشار در جنگ بیاره، به خاطر اینکه کار جنگ فیصله پیدا بکنه بدون پیروزی. نفوذ در این حد. حالا شما انتظار دارید مثلا توی عراق یا در سوریه یک جنگ شسته رفته پاک و تمیزی اتفاق بیفته؟ نه که نمیفته. وقت میان با افکار عمومی بازی میکنن، نه فقط عوام. دیشب ما داشتیم اینجا با هم حرف میزدیم، یه پیرمردی اینجا یه خود بنده خدا قرنق کرد و بعدش هم خسته شد بلند شد رفت، بعد اینجا گوشه گوشه نق زده بود که بابا کشته شدن برای آجر. و این کلمه آجر مال یه پیرمرد ژندپوش خیابون چهارمردونی که رفیده یه چراغ روشنه بره اینجا کنار توی روزه شرکت کنه شام بخوره نیست، فقط جناب پزشکش تو بیمارستان علی ابن ابی طالب علیه السلامی که مخصوص نیروی انقلابی مونه، سپاهمونه، پزشکش به جانباز داره بر جانباز دفاع از حریم اهل بیت داره برمیگرده میگه تو هزینه شدید برای آجر. هار میشه تو اذهان مردم، خواص و عوام. بیمارستان بیمارستان اصلا رزمندگانه. حالا من اگر تو یکی بیمارستان ها در یکی از شهرها یه کسی اومد حالا یه کاری کرد در زمان جنگ، آی مثلا شما چرا بلند شدی رفتی جبهه و یه خود اینجوری حرف زد، آدم توقع نداره. اما یه بیمارستان نهاد انقلابی که آدم توقع داره که همین فردا داره پیکر مطهر شهید تشییع میشه در قم. این هم مقام معظم رهبری اینقدر تصریح اینقدر صریح عنوان میکنن، کورن، کرن، گنگن، نمیبینن، نمیخونن، نمیفهمن، نمیرن، ارتباط برقرار نمیکنن با شهدای مدافع حرم. مقام معظم رهبری راجع به این شهدای حرم یه جمله‌ای رو میفرمود، مدافع حریم اهل بیت علیهم السلام میفرمود بعضی از روایاتو من دیدم که شهیدها شهید مضاعفن، اینه که نمونش همین شهدان. در جای دیگه آقا فرمودن شهید فی سبیل الله، جای دیگه فرمودن اگه این شهدا نبودن حرم برای اهل بیت کلا باقی نمانده بود. یعنی هم با تمامیت خواهی دستگاه استکباری می جنگن اینها، هم دینشون رو حفظ میکنن، هم نمادهای اسلامشون رو حفظ میکنن، حرمای ائمه مهدی علیهم السلام رو. الان میلیون ها نفر دارن میرن زیارت، مدیون مجاهدت این بچه‌هان، چه بفهمن چه نفهمن. بعد ابلهای احمق برگردن تو این شهر و اون شهر اینجا و اونجا برگردن بگن برای یک مکان برای یک ساختمان کسی رفته کشته شده، اینقدر شما نمیفهمید؟ نه میفهمن، منتها رو فکرشون کار شده. الغاءات دشمن قویه، اینا آدم های نفهمی نیستن، اینا آدم های نفهمی نیستن. یا آقا مردم گشنن، خب مردم گشنن، خب گشنه باشن. کی گفته اگر مردم گشنه بودن شما باز نباید از دین دفاع کنید؟ اون مغالطه ها و این حرفا رو میشینن طراحی میکنن خیلی ها. من تهران داشتم در سالگرد شهادت شهید مدافع حریم اهل بیت شهید عسکری مسعود عسکری صحبت میکردم رو منبر، از منبر اومدم پایین سوار ماشینشم بیام، گفت آقا این نکته که گفتی راجع به یه بیمارستان تو اون شهر، من هم جانبازی هم که تو همون بیمارستان رفتم تو همون شهری که شما میگی. حالا من اونجا اسم نبردم ولی ایشون میدونست خب من از قم اومدم تهران، گفت فقط به اون جانبازی که شما دیدید این حرفو نزدن، این مطلقو به منم انداختن. گفتن خب تو ارزشش داشت، شکمش رو پاره کرده بودن، ترکش خورده بود، از شکمش بیرون اومده بود، ترکش رو در آورده بودن، هرچی همون طبیب به همین جانبازم بگشته بود گفته بود، بعد عکسش رو من نشون میداد، شکم رو از این بالا تا پایین پاره کردن، فهم کنید چند تا بخیه زدن، 4 تا یا 5 تا دونه بخیه برای کل این منطقه. عکسش رو نشون داد. ما مشکل نخ داریم قم، بخیه رو زده جواب برو کارت. بعد که میگم من هیچی نگفتم داشتم میرفتم، گفت ارزشش رو داشت به خاطر 4 تا آجر؟
کار میشه رو ذهن اینها. تعجب نکنید برای بیدار شدن مردم امت اسلامی باید حسین ابن علی به میدان بره. تعجب نکنید،
جلوی چشم ما این حقیقت مثل روز روشن رو دارن انکار میکنن، جلو چشم ما مجاهدت این شهدا رو دارن انکار میکنن، جلو چشم ما. خدا شاهده کم نیستن، کم نیستن. یادواره های شهید مدافع حرمی که شهرستان ها من رفتم و بعد خانواده ها گله میکنن، میگن حاج آقا بابا میان اینا به ما حرف میزنن، میان بچه شما شهید نیست.
گفت یه ذره برنج و یه ذره هویج و که قاطی کرده بودن، نهار وسط عملیات بود، شهید خزائی داشت فیلم برداری میکردن و اینا، داریم الان نهار میخوریم تا هم منطقه حلب، برنج و با یه خود هویج قاطی شده بوده غذا. همین هم گفت، بعد نشون داد، گفت دوربین فیلم برداری بکنه، این دیگه پخش نشد تو رسانه ها. همین بچه ها خودشون که بودن فیلم برداری میکرد، گفت بیا میان که شما میرید پول بگیرید. این غذای ما وسط عملیات چه غذاییه؟ یه ذره برنج یه خود هویج، اونم میخواد با این غذا جون بگیره بجنگه، اونم اون جنگ های چریکی.
شهید خزائی که مدت ماموریتش هم تموم میشه توی سوریه، تموم میشه بعد برگرده،
برمیگرده میگه من از سوریه برنمیگردم. به همکاراش میگه اگر صدا و سیما اخراجم هم بکنن من تا شهید نشم بر نمیگرد. و میمونه بارکلا بر بچه های صدا و سیما که این عزیز رو تا همون روز، تا همون ساعت آخر سر کارش حفظش کردن.
بعضی چیزا، یعنی اگر شهید خزائی نباشه، اگر شهید حسن زاده نباشه، اگر شهید عسکری نباشه، اگر شهدای دیگه نباشن، ما نمیتونیم حرف بزنیم. ما حرف بزنیم کسی باور نمیکنه.
بیان برن با خانواده های این شهدا صحبت کنن، ببینن انگیزه های این شهدا چیه برای رفتن، دریافتشون از این نبرد آیا جز نبرد جبهه حق و جبهه باطله. یستنقذ عبادک من الجهال، خون بیدار میکنه.
خیلی بیشتر از این منبرها، خیلی بیشتر از این منبرها.
شما مطمئن باشید اگر منبر فقط کار میکرد، نطق علی ابن ابی طالب کافی بود برای عالم، خطبه های علی ابن ابی طالب علیه السلام کافی بود، سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام کافی بود. کافی نیست که حسین ابن علی باید به معرکه به میدان بره، کافی نیست که باید عرصه مجاهده ایجاد بشه.
لیبلوکم ایوکم احسن و عملا حتی الیمیز الخبیث من الطیب. این جریان جهاد، این جریان مبارزه، این قصه شهادت روشن میکنه حق و باطل رو، روشن میکنه سره از ناسره رو، روشن میکنه خبیث رو از پاک و طیب روشن میکنه.
به این میگن بیداری که خون ایجاد میکنه. بعدم ببین هر خونی هم نیست، بزل مهجه،
موجه یعنی جان، فقط خون نیست، جان. خونی که در پس این خون دادن یعنی خون قلب. جان حسین ابن علی داده بشه برای این بیداری؟
بله، جان حسین ابن علی داده بشه برای این بیداری. شما فکر میکنید چرا بهترین های ما توی شهدای مدافع حریم اهل بیت شهید میشن؟ چرا بهترین هامونو خدا انتخاب میکنه؟ چرا؟ برید بگردید ببینید کدومشون مثل آدم های اطرافیانشون بودن. یه سر و گردن همشون از اطرافیانشون بالاتر بودن، درکشون، فهمشون، تقواشون، زهدشون، اخلاصشون، پاکیشون، طهارتشون. بابا طرف 8 سال جبهه بود، اومد رفتش، آخر با تصادف دنیا رفت، با مریضی از دنیا رفت، خدا نبردش، با شهادت نبردش. رضی الله و صادقین به صدقهم. اینجا یه قاعده است، اینجا یه ترازی باید برسه، به یه تراز در این مسابقه تا خدا شهادت روزی کنه. درون اینها رو کی میتونه بشناسه؟
همون قدر که ما موظفیم معرفت پیدا کنیم به سید الشهدا، همون قدر موظفیم معرفت پیدا کنیم به اولیاء سید الشهدا، به این شهدا موظفی معرفت پیدا کنیم، به حضرت عباس. برای بیداری امروز، شناختن شهدای امروز ضرورت اولیه است، نه مراسم بگیریم. مراسم چیه؟ مگه توی یه سالگرد شهید یا یادبهش شهید چند نفر شرکت میکنه؟ تازه بعضی هم شرکت میکنن فقط برای اینکه تسلا بدن خانواده ها رو. بله آقا، مصیبت دیده همینقدر که شما رو ببینه تسلا پیدا میکنه، اینم انگیزه خوبیه. خب انگیزه خوبیه، سب کن ببینم. حالا اگر خانواده شهید یک سال، دو سال، سه سال یادواره گرفت، بعد سالگرد نگرفت، هیچ اتفاقی دیگه نخواهد افتاد؟ دوستان شهید، اقوام شهید، آشنایان شهید نمیخوان برن پرچمشو بلند کنن؟ که نمی کنن. بسیاری از شهدا الان فراموش شده. خب مگه یه خانواده چقدر توان داره این کار رو انجام بده؟ ببینی یه سال، دو سال، من شهدای زمان جنگ رو عرض میکنم، حالا شهدای مدافع حریم اهل بیت که تازه نفسن، شهدای زمان جنگ یه سال، دو سال، سه سال، سالگرد، بعد دیگه سالگردا دیگه رفت. آقا منزل میگیریم، یه برنامه تشریف بیارید، همه هم تشریف میبرن سر سفره هم میشینن، امام میشن از سفره احسان اون شهیدو، یا علی مدد بولم شن میرن سر زندگی هاشون. سال بعد، سال بعد، سال بعد هیچی. بعدش هم میبینی پدر و مادر بعد از 10 سال، 20 سال، 30 سال یک گله میکنه، آقا هیچ کس دیگه ما سر نمیزنه. چرا زیارت اربعین ابا عبدالله الحسین میشه علامت مؤمن؟ خب 40م، آقا 40م مگه 40م نمیگن؟ 40م یه بار دیگه تموم شد بابا، میگی 40م دیگه. آقا مجلس گرفتم برم آقا حسین تو کربلا، کی؟ 40م. خوبه؟ یه بار دیگه 40م دیگه تموم شد. چرا 40م؟ 40م هر سال باید تکرار بشه. برای چی باید تکرار بشه؟ برای اینکه این معارف انتقال پیدا بکنه، برای اینکه امام صادق تو زیارت اربعینی که علامت مؤمنه بیاد بفرماد این اتفاق اینجا افتاده، بیاد تبیین کنه ابا عبدالله الحسین حرکتشو، برای اینکه این اتفاق بیفته. الان که دیگه زینب کبرا سلام الله علیها نیست که شما برید کربلا او رو تسلا بدید. الان حضرت زینب سلام الله علیها کنار ابا عبدالله الحسینه، نگران نباش. عیف نمیتونم خیلی چیزا رو بگم. الان حضرت زهرا سلام الله علیها کنار ابا عبدالله الحسین، الان که امام حسین تنها نیست.
اربعین به اربعین هر سال باید تکرار بشه. چرا؟ چرا باید تکرار بشه؟
برای اینکه این خون اینجوری میجوشه، یستن قضا عباد کمین الجهاله، این حرفا زده بشه، بزل مهجته فیک لیستن قضا عباد کمین الجهاله و حیرت زلاله، این خون ریخته شده برای اینکه این بیداری رو ایجاد کنه، این بیداری رو در زمان، نه آقا ما فوق زمان و مکان، این خون اثرش اینه، همیشه بیداری ایجاد میکنه. ابا عبدالله الحسین زنده است همیشه؟ بله همیشه زنده است. پس میخواستی زنده نباشه؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیا. میخوای شهید حسن زاده، شهید صالح ما، میخوای زنده نباشه؟ معلومه که زنده است، معلومه که زنده است. خوش به سعادت فرزندان شهید حسن زاده، غم بی پدری ندارن، مثل من که پدرم از دنیا رفته. پدر وقتی آدم از دنیا میره پشتش آدم از دست میده، اصلا خورد میشه، میشکنه، احساس میکنه یه نقص و کمبود جدی داره. اما فرزند شهید هیچ وقت احساس کمبود نخواهد کرد، هیچ وقت. چرا آقا اینو میگی؟ چون خود خدا فرمود من جای اون شهید در آن منزلم. ببخشید خدا اجازه میده و وقت این خلأ ایجاد بشه؟ حتما اجازه نمیده، تا باشد که بفهمد. فرزندان شهدا، همسران شهدا، مادران شهدا، پدران شهدا، یعنی ما اصلا احساس نمی کنیم فرزندمونو از دست دادیم، دلمون تنگ میشه، دلمون میسوزه، ولی اصلا احساس نمی کنیم از دست دادیم به معنای این که فوت کرده. احساس میکنیم هست، احساس میکنیم که درست حس میکنی. بعضی ها که چیزای دیگه میگن، من مادر شهید رفتم حرف زدم، میگه من
خونه همین یه پسر رو داشتیم، کمکم میکرد، ظرف میشست، کار میکرد، هنوزم میاد ظرف میشوره. گفت من خسته که میشم کمرم درد میکنه، میگم پسرم بیا بیا ظرفا رو بشور. یه قشنگ میاد تو خونه ظرفا رو میشوره و خداحافظی میکنه میره. میگه من این حرفو به همسایه میگم میخنده. میگن حاج خانم ظرفاتو کی دیواره شست؟ میگم پسرم اومد شست بهم میخنده. یعنی حاج خانم دیوونه شد. اینا میگن چرا چه اینا قبول نمیکنن؟ گفتم به خاطر اینه که قرآن میگه ولاک لا تشعرون، شماها نمیتونید شعور ندارید درک کنید حیات شهید. این مادر درک میکنه چون نیاز به اصلا به شعور نداره، میدونی؟ داره میبینه، داره حس میکنه، داره وارد زندگی میکنه.
خب عبدالله حسین زنده است؟ خب بله زنده است. اما با عبدالله حسین خونش، مبارزش، جوششش، قیامش باید بیداری ایجاد کند. این یک زینب لازم داره،
این یک علی ابن حسین نیاز داره، یک فاطمه بنت حسین نیاز داره، این یک سکینه بنت حسین نیاز داره، این یک ام البنین، یک رباب نیاز داره، یعنی یک کسانی نیاز داره این پیامو برسونه.
یه امام صادقی نیاز داره که شما برای شما یه زیارت اربعین به جا بیاره، به جا بگذاره که شما بفهمید تو کربلا چی گذشت. چی گذشت؟
قد تواضر علیه من غرت خود دنیا و با احد لهو بالارزل الادنا. کیا هم دست شدن برای کشتن ابا عبدالله حسین؟ من غرت بود دنیا آخ 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 و با احذه بالارزل عدنو. یادتونه یه روایتی رو با هم مرور میکردیم، اون حدیث سرب مهر، اون وصیتی که پیغمبر داده بود به همه ائمه که هر امامی به امام بعدش اون وصیت سر به مهر رو میداد، به ابا عبدالله هم رسید. ابا عبدالله مهرش رو باز کرد، دید فرمان خدا آمده که حسین اخرج به قوم الى شهاده فلا شهادت لهم الا معک و اشر نفسک لله عز و جل. حسین قیام کن، قیام کن، برو به سمت شهادت. کسانی هم که با تو آمدن اینها هم همه برن به سمت شهادت. من کان فینا باضل الماجد مبطنا الا لقاء الله نفس فلیرح المعنو. اینا هم با تو بیان. خب وشر نفسک لله عز و جل، جانتو بفروش. اینا کیان؟ با احده بالارزل الادنا و شرا آخرته او به ثمن. تو کربلا یه ادعی، یه ادعی جانشون رو فروختن مثل حسین ابن علی، آخرت رو خریدن، فوز عظیم رو خریدن، یه ادعی آخرتشون رو فروختن، آخرتشون رو فروختن. دنیا طلبی، آخرت فروشی. کیا حسینو کشتن؟ دنیا طلبان، آخرت فروش. صبر کنید رفقا، بیرون نرید از بحث کربلا، بیرون نرید. آخه تا میگن دنیا طلبی، رفی ذهنشو میبره مثلا پیش یه کسی که مثلا داره اشرافی زندگی میکنه. بابا خیلی ها کربلا اومدن گیر همون پنج درهمه بودن، همون پنج درهمی که گفتن اگه حسینو بیاد بکشید پنج درهم بهتون میدیم. تا میگیم دنیا طلبی، فکر میکنه اینا همه زندگیشون اشرافی بوده است، اینا همه مثلا یک حقوق و مزایای آنچنانی دریافت میکردن از بارگاه یزید، حالا حسین ابن علی رو ترک کردن. نه بابا، کدوم بدبخت بیچاره های کوفه زندگیشو فروخته رفته شمشیر برای خودش درست کرده. زودی نریم سراغ کسانی که این رذیله پست اخلاقی رو که همین اشرافی زندگانی زندگی کردن دارن، زودی سراغ اینا نریم. اینا هم هستن، متا اینا که اصلا، اینا که اصلا جنگ نمیار، بکشیش حاضر نیست از مالش بگذره. این یا چی، 8 سال جنگیدیم یه روز اینا پیداشون نشد تو جنگ، بعضیاشون، بسیاریشون، خیلیاشون. کسی مثل شهید صالح حسنزاده پیدا میکنی که بیاد خانوادش رو جمع کنه بگه که ببینید من دفترخانه داشتم، دفتر ازدواج طلاق، درآمد خوبی داشتم، ولی دیگه نمیخوام اینو ادامه بدم، میخوام برگردم تو دل حوزه برای دین کار کنم. شما زندگیتون تنگ میشه، حاضرید بچه های من، خانواده من، باریکلا به این خانواده‌ای که میگن ما هستیم، از کرمان و تهران برمیگردن قم شروع میکنن زندگی کردن، غافل از این که این گام اول شهید حسن زاده است. ما خلعتشو میخواد بخره، از درآمد خوب، درآمد عالی میگذره. یه نفر بیا تو حوزه علمیه زندگی کنه، گوشه و کنار با یه شهریه بخوره و نمیر، تا همین آخرم با شهریه زندگی میکرد. ماه آخر تو نجف اشرف این شهید بزرگوار شهید حسن زادمون که امشب بیاد ایشون هم هست جلسمون، یه به خادم مدرسه گفت فلانی این ماه دیگه شهریه من نگیر، من دیگه رفتنی شد. این تا همین لحظه آخر هم این مبارز مجاهد مهاجر الالله که از سرزمین خودش، وطن خودش ایران و خرمشهر رو دل کنده، یه هجرت کرده از خرمشهر به این قم و کرمان و تهران و بعد دوباره هجرت به قم و بعد یه هجرت به نجف و 4 سال 5 سال اونجا همین زندگی تبلیغی و بعدم مبارزه و چند هجرت، تا میگن آقا ابا عبدالله الحسین رو کسانی کشتن که دنیا طلب بودن. میگه خب حالا ما که با دنیا طلب نیستیم چی که مثلا ما چی داریم مگه؟ نه عزیزم، صبر کن، دنیا طلبی شرا آخرت هو به ثمن الاوکس و تقترس و ترد دافی هوا. دنیا طلبی یعنی آن چه که غیر خداست، فقط پول نیست و فقط مقام نیست. به مقامی رسیدن، به طمع مقام 30,000 نفر دور حسین جمع شدن کشتنش.
حالا عمر سعد بگن بهش ملک ری، به همه گفتن ملک ری؟ به همه که نگفتن، به همه که قول ندادن. 30,000 نفر، بعضی نوشتن 120,000 نفر.
اینا چیه؟ اینا دنیاشون چیه؟ یه بحثی داره حضرت امام توی 40 حدیث رفقا، خواهش میکنم حتما بخونیدش. یه روایتی راجع به دنیاست تو 40 حدیث، بعد نگاه کنید دنیا آخرت تو بحث امام، تو نگاه امام. وقت میبینی یه کسی زاهدانه زندگی میکنه ولی آی دنیا طلبه، آی دنیا طلبه. اون کسی که عالمه، اون کسی که جایگاه داره، اون کسی که اعتبار داره، ولی این جایگاهش، اعتبارش، علمش، معنویتش، اعتبار خوب اجتماعیشو میخواد از دست نده، حاضر نیست با حسین همراهی کنه. این دنیاست، این دنیاست. مفت فروختن آخرتشون رو، مفت فروختن آخرتشون رو. و اسخطک و اسخط نبیک و عطا من عبادک اهل الشقاق و نفاق.
عصبانی کردن خدا اینها با دنیا طلبیشون تو رو، و عصبانی کردن پیغمبر تو رو. در چی دنیا طلبیشون بروز و ظهور در چی داشت؟
ها، دعوا اینجاست، مسئله اینجاست. عطا امن عباد که اهل شقاق و نفاق. اینا اومدن حاکمیت اهل شقاوت و اهل نفاق و پذیرفتن. دنیا طلبی یعنی اطاعت از حاکمیت طاغوت. ممکنه این زاهد شبم بوده باشه، حافظ قرآنم باشه، اصلا نون حلالم خورده باشه. همشون که حرام خور نبودن، همشون که نبودن. عده‌ای بودن که هو کردن حرف زدن، فریاد زدن، داد و بیداد کردن تا ابا عبدالله صداش به جایی نرسه. آقا فرمود شما بخاطر اینکه شکماتون پره حرامی از عطایایی که از حکومت بهتون رسیده، اما همشونه
همه امت اسلام بسیج شد برای کشتن ابا عبدالله الحسین، امتن قتلت کم،
همه اینها رو سیراب کرده بودن حکومت های وقت. بالا به خدا نه ده. خب اینا اگه همه اینا رو سیراب کرده بودن که نمی رفتن به علی ابن ابی طالب پناه ببرن بگن یا علی بیا حق ما رو از این خلفا بگیر.
اصلی ترین مصداق دنیا طلبی در فرایند عاشورا در حماسه کربلا در وقعه عاشورا
اطاعت از اهل نفاق و شقاوته. به این نگاه کنید آقا. داریم نمونه؟
بله بله،
تا دلت بخواد ما نمونه داریم تو آیه های قرآن. از امام سجاد علیه السلام سوال میکنن ایل اعمال افضل عند الله؟ رفقا خواهش میکنم، من نمیدونم این حرارت رو میتونم انتقال بدم از کلام امام صادق در زیارت اربعین به شما بزرگواران یا نه، قطعا که نمیتونم. ولی این خطی که داره امام صادق در زیارت اربعین میده، آقا میخواد یک حقیقت بسیار تلخی رو روشن کنه در اربعین. بیدی مسئله رو حل کنید. ما موظفیم به این که با زیارت آنچه که امام صادق علیه السلام برای ما به یادگار گذاشته در تبیین واقعه عاشورا، موظفیم سینه به سینه به دیگران نقل کنیم. موظفیم، خدا شاهده. به خاطر این عرض میکنم که من دارم اینجا صحبت میکنم، آقای هیئت یه سخنران داره، خب باید یه چیزی بگه، خب الان یه چیزی هم میخواد بگه، یه موضوع اربعینی هم بالاخره میخواد انتخاب.
نه به حضرت عباس، من میخواستم کربلا باشم، هیئت میخواست کربلا باشه، تو کربلا موکب گرفتیم، ثبت شدیم توی ستاد اربعین. ولی آقایون گفتن آقا فلانی نباید تو کربلا در این موکب صحبت بکنه، حتی در جمع خودش. چرا؟ چون میخوان راجب آمریکا صحبت بکنه، راجب آمریکا نباید حرف بزنه.
من گفتم چون راجب آمریکا نباید حرف بزنم، من اصلا کربلا نمیرم.
چون من کربلا بخوام برم باید از حسین ابن علی حرف بزنم. بخواد خون حسین ابن علی امروز جوشش پیدا کنه، باید یزید زمانو معرفی کنم. طلبم برای اینکه حرف بزنم، نه برای اینکه یه گوشه بشینم گریه کنم باشم برم. بابا دارم تج جهنم، ویل للمطففین، وای به حال کم فروشا. کم فروش یعنی این، تا خون باشی امروز از ظلم یزید امروز حرف نزنی، جا تج جهنمه. من به خاطر یه زیارت مستحبی برم جهنم.
اگه دارم الان این حرفو اینجا میزنم، خاطر که جهنم نرم،
جهنم نرم.
امام صادق برای اینکه با یه وقتی اربعین رفتیم حرم حضرت حسین علیه السلام زیارت، یا مثلا وقتمونو خواستیم تلف نکنیم، برای ما چهار خط زیارت نامه گذاشتن. من که نمیگذرم، من از مسئولین فرهنگی ستاد اربعین نمیگذرم تا قیام قیامت، والله نمیگذرم، چون اینها حق ندارن تو ساحت مقدس ابا عبدالله الحسین ورود کنن، حق ندارن، ولی ورود کردن. گفتن آقا توجه نمی کردید میرفتید، خیلی ها میرن حرفاشون هم میزنن. گفتم نه، این دیگه درست نیست، من میرفتم باید با خودی ها درگیر میشدم. اینها رو واگذار میکنیم، این دوتا طلبه رو واگذار میکنیم قیامت قابل خدا. از عمق جانم این دو نفر رو من نفرین کردم که این خط رو آوردن، اینجا نشستن، اونجا نشستن، اینجا نشستن، اونجا نشستن، اینجا نشستن، اونجا نشستن، گفتن آقا هیچ از حاجب امریکا حرف نزنه. اگه به من احمد پناهیان فقط میگفتن، من دردم نمیومد. تو در پست نظام اسلامی باشی. امروز شما امروز شما دیدید مقام معظم رهبری فهمود چی کشور رو حفظ میکنه. وقتی از حرف وقتی از اربعین حرف زدن مقام معظم رهبری چی فرمودن؟ فرمودن این حرکت میلیونی، ملت ما، جوانان ما میرن در شرایطی هم که دشمنان مثلا خطرهایی رو ایجاد کنن در این حرکت، باز هم با همین شور با همین قوت حرکت میکنن میرن.
یعنی این تقابل این حرکت وقتی تقابلی شد با نظام سلطه، با نظام استکبار، و بعدم تو همون بحث شروع کردن بحثای امریکایی رو مطرح کردن صریح و روشن، وقتی چنین شد این مملکت رو حفظ میکنه، این روحیه حفظ میکنه، مقاومت، روحیه استحکام در مقابل خواسته های زیاد طلبانه استکبار و امریکا، عدم وادادگی در برابر استکبار، این نظام رو حفظ میکنه، این کشور رو حفظ میکنه.
آقا نفرمودن پیاده روی اربعین کشور رو حفظ میکنه. دم یکی از روزنامه ها زده پیاده روی اربعین کشور رو حفظ میکنه. پیاده روی اربعین رو آقا نفرمودن. فرمودن این حرکت میلیونی وقتی که با اون مقاومت توأم میشه،
وقتی با اون استحکام توأم میشه، یعنی همون کلام امام صادق، وقتی موجب غیظ و غضب دشمن میشه.
این حرفایی که داریم با هم میزنیم خدا شاهده به عنوان سخنرانی اینجا نیست، شما همتون استاد منید.
نفر به نفر، نفس به نفس
بگید فلسفه زیارت اربعین اینه که امام صادق فرموده که تو کربلا رو این گونه ببینی، کربلا رو این گونه ببینی.
دنیا طلبان آخرت فروش حسین ابن علی را کشتند. مظهر دنیا طلبی اونها چی بود؟ اینکه اطاعت کردن از اهل شقاق و نفاق.
به امام سجاد علیه السلام گفتن ای الاعمال افضل، قال ما من عمل بعد معرفت الله عز وجل و معرفت رسوله صلی الله علیه و آله. رو خدا گوش کنید، من افضل من بغض دنیا.
بعد از معرفت خدا هیچ عملی با فضیلت تر از بغض نسبت به دنیا نیست. بغض به دنیا، گوش بدید.
فإن لذالک لشعبا کثیره، برای این قصه شعبه های زیادی هست. ولی المعاصی شعبون، شعبه های مختلفی هست. فل اول گوش بده، ببینید جهت رو برد کجا امام صادق، امام سجاد.
فل اول ما عصی الله بهی الکبر معصیت و ابلیس حین ابا و استکبر کان من الکافرین.
دنیا طلبیه، دنیا طلبیه، شیطان او رو وادار کرد که استکبار بورزه. اولین گناهی که انجام شد عصیان شیطان در برابر خدا بود، استکبار ورزید.
بغض نسبت به دنیا افضل اعماله. چرا؟ چون بغض نسبت به دنیا باعث شد شیطان به خدا بگه نه، شیطان استکبار ببرزه.
روح دنیا طلبی فهمیدی چیه؟ حالا شیطان کجا استکبار برزید؟ چرا سجده نکرد؟ شب عاشورا امام حسین فرمود. خیلی جالبه، امام سجاد دنیا طلبی رو کجا ترجمه کرد؟ استکبار شیطان، ابلیس. خود ابا عبدالله الحسین شب عاشورا به یارانش چی فرمود؟ فرمود میدونید چرا ابا واستکبر شیطان استکبار ورزید، سجده نکرد به آدم؟ برای این که خدا اشباح خمسه یعنی نور پنج تن آل ابا رو در پشت آدم قرار داد. آدم رو مشرف کرد به نور اولیاش.
ابا ان یتواضع، ابا کرد شیطان از تواضع در برابر خدا و در برابر اولیاء خدا، ائمه خدا.
استکبار ورزید نسبت به خدا و ائمه خدا، حاضر نشد اطاعت بکنه. امام سجاد می فرماد اولین جا در دنیا طلبی اینجاست. شما تصور بکن مثلا شیطان دنیا طلبه، مثلا شیطان اون زمان مثلا چی میخواست که نداشت.
می فرماد تو برترین عمل اینه که نفرت نسبت به دنیا داشته باشی، چون دنیا از شیطانی که یک سجدهش هزاران سال طول میکشید که من برات عبادت میکنم، به جای این انسان تو رو عبادت میکنم.
خدا قبول نکرد،
نکر رجیم.
دنیا طلبی عرصه بروز و ظهورش سرباز زدن از اطاعت خداست. بغض نسبت به دنیا، بغض نسبت به دنیا باید داشته باشی. یعنی چی؟ یعنی تو باید نسبت به این که مردم حاضر نیستند از خدا و اولیاء خدا اطاعت کنن
خشمگین بشی. چرا فلسفه زیارت ابا عبدالله رو امام صادق فرمود بغضنت خلوه علا عدوونا؟ تو باید به خشم بیای از این که مردم براشون فرق نمی کنه حسین ابن علی حکومت کنه یا یزید ابن معاویه. تو باید نسبت به دنیای مردم، در دنیا طلبی مردم در خشم و بغض باشی.
یا آقا دخالت نکن. چی دخالت نکن؟ این دخالت نکردن، این سکوت، این بی‌تفاوتی خودش دنیا طلبیه. این که امام حسین فرمود ان الناس عبید الدنیا و دین و لعقون علا السنته هم، یعنی این، نه این که مردم پول به خاطر پول رفتن حسین ابن علی رو کشتن.
اولین معصیت خدا که در اثر حب دنیا، امام سجاد می فرماد اولین معصیت خدا، اولین سرباز زدن از اطاعت خدا که در اثر حب دنیاست،
منجر شد به استکبار ابلیس. نه، منجر شد به استکبار ابلیس غلطه. یه بار دیگه بگو.
اولین معصیت خدا که در اثر حب دنیاست استکبار ابلیس بود در اطاعت خدا. داستان حاکمیت خداست و تو باید بغض داشته باشی نسبت به دنیایی که شیطان رو مقابل خدا قرار داد. تو به این دنیا باید نفرت داشته باشی، بغض داشته باشی.
وقتی اینجوری شد، وقتی مردم دنیا طلب میشن، یعنی دیگه رها میکنن اطاعت ولی خدا رو، براشون تفاوتی نمیکنه اطاعت ولی خدا، قربت ولی خدا، تنهایی ولی خدا. وقتی این شد تو خشمگین میشی، تو در عذاب میشی، میشه دنیا سجن المؤمن، میشه این دنیا زندان برای تو. الا ترون الحق لا يعمل به الا الباطل لا يتناهى عن ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا فاني لا ارى الموت للسعاده ولا حیات مع الظالمين الا برما.
من با دنیا طلبان نمیتونم زندگی کنم، من مرگ رو جز سعادت نمیبینم برای خودم.
دنیا طلب یعنی کسی که حاضر نیست اطاعت از خدا کنه و برای خدا، یعنی کسی که استکبار می‌ورزه. بعد به تو امروز میگن با تمسک به دین، با تمسک به دین، با تمسک به آیات قرآن و روایت و سنت ائمه،
امروز به من و شما میگن تو بغض نسبت به استکبار کسی مثل یزید زمان، مثل امریکا پیدا نکن.
الله اکبر. تو با بغض و کینه حرف نزن. زینب کبری فرمود
عرضه داشت ما برمیگردیم کربلا. برمیگردی کربلا که چه کنی؟ که داستان کربلا رو بازگو کنیم با بغض. جانم فدای یک نفس تو نایب امام زمان که فرمودی اربعین، که فرمودی اربعین عرصه افشاگری زینب کبرا و امام سجاد. افشاگری اینجوری نگاه کن، روزه رو افشاگری ببین. کسی که مدعی حاکمیت به حق دینه چه جنایاتی کرده؟ روزه یعنی این. بعد میگه آج آقا چرا روزه ها رو اینجوری میخونید؟ ببخشید افشاگری چجوری میشه کرد؟ چجوری میشه کرد؟ اگر فلسفه روزه یعنی افشاگری جنایات و فجایع مستکبر، مستکبرینی که در کربلا آورده بود یزید، عمر سعد، سنان ابن انس، خودی، شمر، عبید الله ابن زیاد، ابن مرجانه، چجوری باید روزه خوند؟ داری افشا میکنی. حضرت امام به همین رحمت الله علیها خانم دباغ چی گفت؟ گفت شما به من نگفتی که بچه ها تو جلو چشمت شکنجه کردن سواکی ها. گفت امام نخواستم بگم شما مکدر نشید. چه زنیست این زن، رحمت الله علیها امروز فوت کرد. امام فرمود نه تو باید به من میگفتی.
این روزه است، باید بدونن به حسین چه گذشت در کربلا.
زینب کبرا برگشت کربلا تا افشاگری کنه، تا به همه بگه ما رو از این کربلا چگونه بردن، تا به همه بگه 50 سال خانواده پیغمبر با عزت زندگی کرد، وقتی خواستن ما رو از اینجا ببرن اول خیام و غارت کردن، اول لباس ها، چادر ها، معجر ها، مغنه ها رو بردن، تا به همه بگه
جوانان بنی هاشمی که کربلا نبودید، خود رو رسوندید از مدینه امروز اربعین کربلا. ها بیایید اینجا، خیمه ها برپا بود، اینجا تناب خیمه ها بسته شده بود، وقتی خیمه ها رو آتش کشیدن حرامزاده ها به خیام آل الله وارد شدن، نبودید جوانان بنی هاشم، گوشواره ها رو بگیرید، خلخال ها رو بگیرید، نبودید. افشاگری کرد زینب. نه زینب دختر ابا عبدالله، سکینه، فاطمه، افشاگری کرد. باید با افشاگری بشه، باید رسوا بشه طاغوت، باید رسوا بشه، باید رسوا بشه. فدای شما شهدا بشم، شهید حسن زاده، شهدای دیگه مدافع حریم اهل بیت، قربون شما برم که این جان دادن شما با این وضع، پیکرهاتون رو بکشن، پیکرهاتون رو قطع قطع کنن، سرها رو از بدن جدا کنن، بعد بگن این بدنها رو نمیدیم تا فلان مبلغ بدید، بیان خانواده رو این گونه اذیت و آزار. اگر نبودید شما کسی باور نمی کرد امریکا جنایتکاره. فدای شما بشم که خون شما افشا کرد بساط یزید زمان ما رو.